بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراغ از اینکه اصل بحث در مشتق در کجا بود، اولا مراد به مشتق در اصطلاح اصولی حتی شامل بعض از جوامد میشد و برخی از مشتقات از دایره بحث خارج بود، و بعد مراد به متلبس فلحال که مقصود از حال هم حال نسبت بود. به هر حال این مباحث گذشت، حالا از امروز و حول قوه الهی در ادله طرفین. جمعی قائلند که به طور کلی مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی حال نسبه است. اگر مثلا گفت زیدون قائم الان، باید الان متلبس به قیام باشه، و اگر قبلا متلبس به قیام بود این استعمال مجازیه. یا اگر گفت زیدون قائم فی الامس، باز اگر در امس قائم بود که زمان نسبته حقیقت، اما اگر قبل القام امس قائم بود مورد تنازع، و اگر بعد از امس قائم بود بلا اشکال مجازه. و هاکذا اگر گفت زیدون ضاربون فی الغد، اگر در همون قد ضارب بود متلبس بالمبدأ فی الحال، اگر امروز ضارب بود متلبس به من قضاست، اگر بعد القد متلبس به ضرب شد قطعا مجاز، زیرا تلبسی حاصل نشده. خب اینم که معنی حال فهمیدیم. حالا با توجه به مقدمات گذشته سخن این است که آیا مشتق براسی حقیقت در خصوص متلبس و در منقضا عنه المبدأ مجاز است، یا چنون که جمعی قائلن مشتق حقیقت است در تلبس بالمبدأ خواه منقضی شده باشد یا تلبس بالمبدأ فی حال نسبه باشه. این دو قول مهم که قبلا بین بزرگان ما همین دو قول فقط مطرح بود، اما بعداً اقوال دیگری نیز حادث شد. مثلا گفتند اگر مشتقات از قبیل فعل، اگر از ماده لازم باشه مثل طهارت، اینها حقیقت است ولو در من قضا عنه المبدأ، اما اگر مشتق از قبیل ضارب باشه یعنی فعل متعدی باشه، حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ است. یا بعضی تفصیل دادن بین این که در اسم فاعل حقیقت در متلبس، ولی در اسم مفعول و برخ دیگری از مشتقات حقیقت در اعم از متلبس و منقضاست. یا بعض دیگر تفصیل داده اند بین این که اگر سلب مبدأ از مشتق شد و ذات متلبس به ضد اون مبدأ شد، مثل این که قبلا زید قائم بوده ولی الان قائد شد، اینجا استعمال قائم بر زید مجازه. ولی اگر متلبس نشد به زید، مثل این که پارچه قبلا رنگش سیاه بود ولی الان بدون لون شده، متلبس به ضد سیاهی نشده است، مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و من قضا. به هر حال بعد از دو قول اولی که بین بزرگان معروف بود، اقوال دیگری هم به صورت تفصیل بین وجوه ذکر شده، چنان که در رابطه با مبدأ هم همینطور. برخی گفتن اگر مبادی از قبیل ملکات بود یا حرف و صنعت بود، حقیقت در منقضا هم هست، و اگر به صورت غیر ملکات بود در منقضا مجازه. این اقوال فعلا در صددش نیستیم، چون تقریبا با بیانات گذشته روشن شد که اون اقوال قادت اکثرا ناشی از اشتباه در تفسیر مبادی شده است. بنابراین عمده بحث، محور بحث ما عمدتا این دو قوله: آیا حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ، یا خیر ولو انقضا عنه المبدأ باز هم استعمال مشتق حقیقت. جمعی از بزرگان منهم مرحوم آخون و مرحوم ماینائینی و همچنین شیخنا محقق اصفهانی گفتن خیر مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال و شامل من قضا عنه المبدأ نمی شود. این دسته هم تمسک کرده اند به وجوه عقلی و هم تمسک کرده اند به ادله نقلیه از قبیل تبادر و صحت سلب. اگه امروز اختصاص میدم بحث را به دلیل عقلی که مرحوم محقق نائینی اقامه کرده اند، بر این که ممکن نیست مشتق هم شود بر شیئی که انقضا عنه المبدأ، این غیر ممکن است. ایشون از نظر عقلی برهان میاره که غیر ممکن است صدق مشتق بر جایی که انقضا عنه المبدأ، و یا اینکه این را از دو تقریب بیان میکنه. یک تقریب اینکه جمع بین وجود و عدم نمیشه، تقریب دیگر اینکه جمع بین ضدین محاله. پس حالا امروز بحث را چون یکم دقیقا بود براتون نوشتن که به دقت انشاءالله بررسی و مطالعه کنید. آقای نائینی در برهان عقلی اول که میگوید عقلا غلط است استعمال مشتق در من قضا عنه المبدا، در این رابطه در دلیل اولشون میگویند چون مشتق حقیقت است در همون معنی مبدا و فرقش بلا بشرط و بشرط لا بودنه، پس غیر ممکنه در فرض انقضا مشتق صادق باشه. این اجمال تفصیل مطلب و بیان مطلب آقای نائینی. ایشون یه مقدمه‌ای داره بیانش که من این مقدمه را عرض کنم تا به ذل مقدمه برسیم که غلط است حمل مشتق در من قضا عنه المبدأ. اون مقدمه که باید مثل مرحوم شهید صدر قبلا بیان می کردیم، ولی چون به تبع صاحب کفایه و محقق نائینی استاد گذاشتیم برای بعد، اون مقدمه اینه: فضلا، آیا بین مشتق و مبدأ اشتقاق فرقی است؟ مثلا آیا بین ضرب و ضارب از نظر معنا تفاوته؟ یا خیر، مشتق با مبدأ اشتقاق از نظر معنا یکیست، تنها فرقشون آن است که مشتق همون معنای مبدأ است به نحو لا بشرط، و مبدأ همون معناست به شرط لا. ما در منطق خوندیم که ماهیات به مناسبتی فقها هم در بحث اطلاق و تقیید آوردن، ماهیات چند گونه تصور داره. یکی ماهیت لا به شرط مقسمی است که به قول آقای آخوند از او تعبیر میشه به ماهیت مهمله، و آن مثلا لحاظ انسان است با قطع نظر از همه ملابسات و خصوصیات و حساس. مثلا اصل ماهیت انسان در مقابل بقر و غنم را آدم لحاظ میکنه، اما هیچ خصوصیتی از خصوصیات طبیعی ملحوظ نیست، بلکه اصل ماهیت بدون لحاظ شیعی، نه مقید به عدم لحاظ، نه، اصل ماهیت بدون لحاظ شیعی ملحوظ میشه. این به قول آقای آخوند ماهیت مهمله است، و به قول جمعی همون لا به شرط مقسمی است. این ماهیت و این مفهوم انسان همان است که بعد منقسم میشه به اقسامی، به این اعتبار بهش میگن ماهیت لا به شرط مقسمی. قسم دوم آن است که همین ماهیت لحاظ شود مقید به همه قیود، ماهیت ملاحظه شود در حالی که همه چیز، نه همه اقسام نسبت به او مساوی باشه. این میگن لا به شرط قسمی، که بزرگان بینشون اختلافه که آیا جناب فاضل معاصر مطلق لا به شرط مقسمی است یا مطلق لا به شرط قسمیه. مثل استاد خویی میگه مطلق لا به شرط قسمی است، یعنی همون ماهیتی که لحاظ شود با او همه چیز و بدون تقید به شیء خاص. قسم بعد از این قسم دیگر از لحاظ ماهیت، ماهیت به شرط لاس، یعنی لحاظ میکنیم ماهیت را به شرط اینکه لیسیده از همه قیود باشه. پس بالا به شرط مقسمی فرقش اینه که در لا به شرط مقسمی اصل ماهیت لحاظ میشه و ما سوای او اصلا لحاظ نمیشه. اما در ماهیت به شرط لا لحاظ میشه ماهیت به شرط این که لحاظ بشه با او عدم قیود. لحاظ میشه که هیچ شیئی با ماهیت ملحوظ نباشه. و قسم آخر ماهیت به شرط شیئه، با آن این است که ما ماهیت انسان را مثلا به شرط عدالت، به شرط مثلا فقاهت لحاظ کنیم. البته ماهیت به شرط لا باز بر دو قسمه، چنون که به شرط شیء ام بر دو قسمه. ماهیت به شرط لا از همه قیود یا ماهیت به شرط لا از قید خاص. به شرط شیء ام همینطور، شرط قید خاص یا شرط همه قیود. حالا اگر این مطلب روشن شد، ماهیت لا به شرط یشتم و مع الف شرط، ولی ماهیت به شرط لا لا یشتم و مع غیره، این چیز طبیعیه. شما اگر انسان را لا به شرط لحاظ کردی، یعنی اصل ماهیت انسان ملحوظ بود، این میتوانه به همه افراد و انواع انسان صادق باشه. اما اگر شما ماهیت را به شرط لای مثلا از رنگ و نمیدونم علم و غیر ذلک لحاظ کردید، خب این پر واضحه که به شیء دیگری که لیسیده از اون قید نباشد صادق نیست. اینجاست که میگین ماهیت لا به شرط یشتم و مع الف شرط، ولی ماهیت به شرط لا صادق نیست. تا اینجا روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد، ما یک ضربی داریم فضلا و یک ضاربی. ضارب بر ذات صادقه، اما ضرب بر ذات صادق نیست. میتونیم بگیم زیدون ضاربون، اما نمیتونیم بگیم زیدون ضربون. ما الفرق بین این دو؟ پس فرق بین ضارب و ضرب چیه؟ معروف و مشهور که در شرع امثله به بعد خوندیم، گفتن اسم فاعل دلالت دارد بر ذاتی که متصف باشد به صفت. پس ضارب یعنی اون کسی که میزند، یا مضروب اون کسی که بر او ضرب واقع شده. یعنی در مشتق چه اسم فاعل چه اسم مفعول ذات را اخذ می کنند. قائم یعنی ذات الله ثبت له القیام، ضارب یعنی ذات ثبت له الضرب. پس بر این اساس فضلا، بر این اساس میگویند معنای مشتق مرکب است از ذات و مبدع و نسبت ناقصه، در مقابل نسبت تامه. ضارب یعنی ذات ثبت له الضرب به صورت یک نسبت ناقصه تقییدیه در اسماء مشتق هست. اما ضرب چی؟ میگن نه، ضرب فقط دلالت بر اصل حدث داره، یا بیاض دلالت بر اصل عرض بیاض داره، در او هیچ گونه ذاتی و یا نسبتی بین ذات و عرض لحاظ نشده. این هر اون با این حرف ما معرفات نداره. اجازه بدید عرض میکنم حضورت که حال اسم مصدر شما مبدع را بگید. حال مبدع را اگر اسم مصدر فرمودید یا بگید مبدع، همونطور که دیروز گفتیم زاد و را و باز مجروزه گفتیم. به هر حال مبدع با مشتق مشهور اینطور گفتن از صرف و نحو هم که ما خوندیم به ما یاد دادن که آقا اسم فاعل دلالت دارد بر ذاتی که ثبت له مبدا. درست بر این اساس هم میگن چون معنای ضارب ذات ثبت له ضربه، لذا حملش بر زید درسته. میگیم زیدون ضاربون، امرون قائمون، یعنی زیدون ذاتون ثبت له الضرب، امرون ذاتون ثبت له القیام. قشنگم میشه هم. اما ضرب و قیام خیر، چون ضرب درش ذاتی اخذ نشده. زید جوهر است، ضرب فعل و حدثه، هیچ جوهری با حدث متحد نیست، یا هیچ جسمی با عرض متحد نیست. لذا میگیم زیدون ضربون غلطه، امرون قیامون هم غلطه، چون در اونجا هیچ گونه ذاتی اخذ نشده. این قول مشهوره. اما در قبال این قول مرحوم سید میر شیخ شریف یک اشکالی کرده بر صاحب مطالعه، از اون تاریخ این مسئله مطرح شد که خیر مشتق هم دلالت بر ذات نداره. مشتق همانند مبدع اشتقاق در او ذات لحاظ نشده، پس چرا به زید ضربون هم نمیشه ولی ضاربون هم میشه؟ میگن علت فرق اینه که مشتق برای همون معناست لا بشرط، ولی ضرب برای حدث است بشرط لا. و ما الان گفتیم ماهیت لا بشرط یشتم اومع الف شرط، پس قابل حمل هست، اما مبدع چون بشرط لای از ذات قابل حمل بر ذات نیست. اینجاست چه نزاع جدیدی در گرفته که آیا مشتق معنای او مرکب است از ذات و نسبت بین ذات و مبدأ، یا نه معنای مشتق همانند مبدأ اشتقاق بسیطه، منتها فرقش به آن است که در مبدأ به شرط لاست ولی در مشتق لا به شرطه. آقای نائینی در اون بحث که بعداً هم خواهد آمد انشاءالله، گرچه مرحوم صدر دیدم به اختصار از این گذشته، اونجا ایشون خیلی داد سخن داده و اصرار داره بر این که مشتق معنای او بسیطه و ترکیب در معنای مشتق راه نداره. این از اغلاط است که گفتن معنای مشتق ذات ثبت له الدرب یا ثبت له القیام. خب حالا اگر این شد فضلا، بنابراین وقتی که ما میگیم زیدون ضاربون، خب زیدون ضاربون اگر وقت نسبت ما زید ضرب باشه، خب ضرب هست، صدق زیدون ضاربون هم غلطه. اما اگر دیروز ضارب بوده دیگه الان ضربی وجود نداره. وقتی ضرب وجود نداشت چطور شما اطلاق میکنی و میگی زیدون ضاربون؟ دقت میکنی؟ پس معنای ضرب یعنی این عرض یا این حدث. دیگه یک شیء جمع بین النقیضین که غلطه. خب اون زمانی که ضرب وجود داره زیدون ضاربون درسته. مثل که میگیم هازا مثلا اسود، ولی اختی که زید دیگه ضربی در کار نیست چطور ما اطلاق کنیم؟ فرض بر اینه که اگر زید الان ضارب بود، برش ضاربون بزننده بود، ضارب صادقه، اگرم نبود باز ضارب صادقه. این معنا نداره. بله، مگر اونگاه که بین منقضا و متلبس یک قدر جامعی باشه که بعد بگیم ضاربون برای اون قدر جامع وضع شده. خب اگر گفتیم مشتق مرکب از ذات و من له المبدأ، یه قدر جامعی هست. چی اون قدر جامع سیدنا؟ اهلا ذاته. اما اگر در مشتق ذات عقص نشد، بین وجود و عدم چقدر جامعی فضلا؟ بله؟ لذا آقای نائینی میگوید چون معنی مشتق بسیطه که همون معنی مبدأ اشتقاقه و ذات در معنی مشتق عقص نشده است، پس بین زمان تلبس و زمان عدم تلبس یک قدر جامعی وجود نداره که ما بیایم بگیم اون به اعتبار اون قدر جامع بر کسی که انقضا عنه المبدأ ضاربون صادقه. روشن شد؟ خب این بیان ایشون بر اساس همین مبنا. بعد اضافه میکنه خیر، حتی اگر ما قائل به ترکیب هم بشیم و بگیم مشتق مرکب از ذات و من له المبدأ، باز هم اطلاق مشتق نیاز بر منقضا نیاز به قدر جامع داره و باز هم میگه قدر جامع نیست الا زمان که باقی بس باشه. والحمدلله.